بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون وقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين صحبت در تفسیر آیه 68 از سوره مبارکه بقره است. در مباحث گذشته مطرح شد که بنی اسرائیل یک قاتلی آمد یک شخصی رو کشت و خودش به عنوان خونخواهی شروع کرد ادعا که این پسر عموی من رو کی کشته، در حالی که خودش پسر عموی خودش رو کشته بود ولی خودش شد خونخواه پسر عمو، جنازه‌ش رو یه جا انداخت و بعد اومد گفت کی پسر عموی منو کشته، داد و فریاد به عنوان خونخواهی برای پسر عموی که خودش او رو کشته بود. بعد بنی اسرائیل هم جمع شدن کی اینو کشته، این مظلوم کشته شده، کی او رو کشته، جمع شدن نتونستن قاتل رو پیدا کنند. آمدن خدمت حضرت موسی علیه السلام که شما کمک کن این قاتل پیدا بشه، یک کسی کشته شده قاتلش هم معلوم نیست، از همه هم بیشتر اون کسی که قاتل بود داد و فریادش از همه بیشتر بود که پسر عموی منو چرا کشتید، کی کشته. به حضرت موسی که این جریان رو گفتند، حضرت موسی فرمود که عرض کنم بیاد این که و از قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، حضرت موسی فرمود که خداوند دستور داده که یک گاوی رو بکشید و از دم اون گاو به این جسد بزنید و این مرده زنده میشه، مرده که زنده شد خودش قاتل خودش رو معرفی میکنه. بنی اسرائیل گفتند که ما رو مسخره میکنی به حضرت موسی، اتتخذنا هزوا؟ قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین. نه، من مسخره نمیکنم، این یک واقعیتی است، این کارو بکنید این مرد زنده میشه و قاتل خودش رو اعلام میکنه. خب این قال ادعو لنا ربک یبین لنا ماهی. اینا گفتن که خب به حضرت موسی، قال ادعو لنا ربک، از خداوند بخواه که این چی باشه، گاف چیه، داستان گاف چیه، چیکار بکنیم. قال انه یقول انها بقرتون، یه گاوی رو پیدا کنید که لا فارزون ولا بکر، یعنی یه گاوی باشه نه خیلی پیر باشه که از کار افتاده باشه و نه خیلی جوان باشه نه متوسط، عوانون بین ذالک، یه گاوی که نه پیر باشه نه جوان باشه. زودتر این کار رو انجام بدید، این گاو رو پیدا کنید بیارید بکشید و این مرده زنده میشه و قاتل خودش رو معرفی میکنه. فافعلوا ما تؤمرون، زودتر این کار رو انجام بدید. اینها باز دوباره سوال کردن، گفتن قال ادعو لنا ربک یبین لنا ما لونها، بگو رنگش چی باشه، رنگ این گاو چه رنگی باشه. قال انه یقول انها بقرتون صفراء فاقع، فاقع لونها. خب وقتی سوال کردن رنگش چی باشه، حضرت میفرماید بر این که رنگش زرد باشه، زرد خالص، که تسر ناظرین، که ناظرین همه خوشحال میشه، رنگ قشنگی باشه، رنگ زیبایی باشه، رنگ زرد خالص. و اونها این کار رو کردن و اون گاو رو پیدا کردن و کشتن و دم گاو رو به این مرده زدن، مرده زنده شد و قاتل خودش رو معرفی کرد که پسر عموی من، من رو کشته. که آقا امام رضا علیه السلام طبق روایتی که در اینجا هست داستانش رو اینطور بیان می‌فرمایند که یک جوانی خیلی به پدر و مادرش محبت میکرد، احسان میکرد و یک روزی یک معامله شیرینی میخواست انجام بده و تا انجام دادن معامله پیش رفت که معامله تمام بشه، آمد که کلید اون صندوق خودش رو پیدا کنه و پول در بیاره و اون معامله رو انجام بده، دید پدرش خوابیده و اون پیراهنی که کلید درش هست زیر سر پدرش قرار گرفته، که اگر بخواد اون پیراهن رو از زیر سر پدرش برداره، کلید اون صندوق رو باز کنه، این پدرش از خواب بیدار میشه. هرچی فکر کرد که چیکار کنم که این پدرم بیدار نشه، دید نمیشه، گفت خب ما صرف نظر میکنیم از این معامله و سودی که داره، نمیخواییم ما پدرمون بذار بخوابه، راحت بخوابه، از خواب بیدار نشه، مبادا پدرم ناراحت بشه من اون رو از خواب بیدار کنم، لذا از اون معامله و سودی که در اون معامله براش بود صرف نظر کرد، به احترام اون پدر، به خاطر اینکه به پدرش این احترام رو کرده باشه، پدرش رو از خواب بیدار نکرد. گذشت، پدرش از خواب بیدار شد، بعد پسر به پدرش گفت این داستان رو که یه معامله ای میخواستم بکنم، فلان معامله بود و اینها، ولی خب شما خواب بودید، من شما رو دیگه از خواب بیدار نکردم، اون معامله فعلا منتفی شد، از بین رفت. پدر گفت احسنت، آفرین، باریکلا. یک گاوی داشت، گاو زردی داشت، اون گاو رو داد به پسرش، گفت من این گاو رو به تو میدم. این داستان که شد، این جریان قاتل و مقتول و حضرت موسی و اینها که پیدا شد، این راهنمایی هایی که شد، اونها هی سوال کردن که چه گاوی رو بکشیم، گفتن گاوی که نه پیر باشه نه جوان باشه، گاوی باشه که رنگش زرد باشه، زرد خالص باشه. تصور ناظرین، توی بنی اسرائیل یه همچی گاوی پیدا نشد. نشد که نشد، فقط این جوان این گاو رو داشت. اومدن سراغ این جوان، گفتن بعد این که شما این گاوت رو به ما بفروش، خب قیمتش چنده؟ ما هر جا در بنی اسرائیل گشتیم، هر جا گشتیم، این گاو اینطوری پیدا نکردیم با این خصوصیات که نه جوان باشه نه پیر باشه، رنگش زرد باشه، چنین باشه، این خصوصیات رو داشته باشه، ما پیدا نکردیم. خب قیمتش چند؟ گفت قیمتش باید پوست این گاو رو پر از طلا بکنیم، من این مقدار میفروشم، اینو پدرم به من داده، خیلی دوستش دارم، این گاو رو هدیه ایست که پدرم به من داده و این مورد علاقه منه، اگر میخواید اینو از من بخرید و بکشید باید پوست این رو پل طلا بکنید. بنی اسرائیل اومدن پلوی حضرت موسی عرضه داشتن که خلاصه ما پیدا کردیم، اما یه گاوی به این قیمت که تمام پوست گاو رو پر از طلا بکنیم باید اینو بخریم. حضرت موسی فرمود بخریم. دیگه همه پول دادن و همه طلاهاشون رو دادن، زنها و مردها و اینها، بالاخره جمع کردن و این گاو رو خریدن. گاو رو خریدن و اون پوست گاو رو پر از طلا کردن به اون جوان دادن. این نتیجه احسان به پدر و مادره، یعنی کسانی که به پدر مادرشون محبت میکنن، احسان میکنن، این رو بدونن خدا از جای دیگری براشون لطف میکنه، محبت میکنه و جبران میکنه، نه اینطور جبران کردن هایی که شما خیال میکنید، خیلی عالی ترش، بهترین جبران رو خداوند انجام میده. در هر صورت اینها گاو رو خریدند و آوردند و ذبح کردند، اونم زنده شد، مرده زنده شد و قاتل رو معرفی کرد که این پسر عموی من رو کشته، همونی که از همه بیشتر داد و فریاد میکرد و خونخواهی میکرد برای اینکه پسر عموی من رو کی کشته، معلوم شد که خودش قاتل این داستان بوده. در هر صورت یه همچین جریانی اتفاق افتاد، لیکن در این آیه شریفه چند تا نکته هست که باید مورد توجه قرار بگیره. یکی از نکات این است که بنی اسرائیل به جای این که بگن ربنا، اومدن گفتن ربک، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هی. خب اینها آیا این جمله‌ای که گفتن بی ادبانه نبود به نظر شما؟ قالوا ادع لنا ربک، یعنی پروردگار تو، باید میگفتن ربنا، از رب پروردگار ما سوال کن، اما میگن ربک. این اشاره به این است که نکته ای داره و اون نکتهش این است که اینها تکبر داشتن، اینها هنوز درست اعتقاد به خدا نداشتن. میگن پروردگار تو، به حضرت موسی میگن پروردگار تو، نمیگن پروردگار ما. این یک نکته. یه نکته دیگه میگن لنا، قالوا ادعوا لنا، لنا یعنی ما. این لنا خودش یک کمی مفهوم غرور و تکبر و اینها درش هست، یعنی ما. خب شما، من یه سوالی از شما دارم، شما هم جواب سوال منو میدید، اما این رو برای ما جواب بدید. من الان میام از شما سوال میکنم، این سوال رو برای ما جواب بدید. ما، هی ما گفتن و از خودشون اظهار وجود کردن، اینم خودش یک نوع تکبر و غروره که در این آیه وجود داره و ما باید توجه داشته باشیم. همیشه سوال باید با ادب باشه، با احترام باشه. حتی نقدی که میکنیم با احترام نقد بکنیم، با ادب نقد بکنیم. انتقاد کردن، نقد کردن کار خوبیه، اشکالی نداره، اما باید با ادب باشه، با احترام باشه. اینها با بی ادبانه می آمدن با حضرت موسی صحبت میکردن. بله، اینجا باید میگفت ربنا، قالو، قالو دعو ربنا یبین، خداوند ما بیان کنه برای ما که چی کار بکنی. نباید بگفت ربکه، اصلا لنا هم لازم نبود اینجا. قالو دعو مثلا ربنا یبین لنا، یبین ما لونها، بیان کند که لونش چیه. اما دو جا در این آیه و در آیات دیگر همش لنا داره، یعنی ما. ما یک کمین نشانه این است که ما خودمون یک وجودی هستیم مستقل و برای ما این کار رو شما بکن. مثلا دستور میدن به حضرت موسی که تو برای ما این کار رو انجام بده. یکی این که ربکه میگن، نمیگن ربنا. خب اینها همش اشاره به این است که اینها آدم های متکبر مغروری بودند. نکته دیگری که در اینجا مطرح این است که حضرت موسی با این که اینها آدم های مغروری بودن و آدم های عرض کنم بی ادبی بودن، اما حضرت موسی به اینها توجه نمی کنه، کارشون رو انجام میده، بهشون محبت میکنه و اون دستورات رو براشون بیان میکنه. و رهبر، اصولا رهبران الهی باید سعی صدر داشته باشن، باید گذشت داشته باشن. تو این افراد جامعه بی ادب زیاده، پررو زیاده، نفهم زیاده. وقتی کسی میخواد رهبر یه جامعه باشه باید با اینا کنار بیاد دیگه. آدمای مغرور، متکبر، نفهم، جاهل، همه جور آدمی ممکنه در این جامعه وجود داشته باشه، ولی اون رهبران الهی باید با سعه صدر، با محبت، بالاخره این کارها رو، محبت‌های خودشون رو انجام بدن. لذا با تمام بی‌ادبی اینها، ولی حضرت موسی کار خودش رو انجام داد. اینم یک نکته که از این آیه شریفه میتونیم استفاده بکنیم. نکته دیگری که میتونیم استفاده بکنیم این است که خداوند می‌فرماید بر این که در این آیه، بله، ففعلوا ما تؤمرون، خب کارتون رو انجام بدید دیگه. قبل از اینکه اینا سوال بکنن که رنگش چی باشه، حضرت موسی به اینها دستور میده، خداوند به اینها دستور میده، ففعلوا ما تؤمرون، برید گاو رو پیدا کنید انجام بدید. در آیه قبل رنگش هم معلوم نبود، یعنی بیان نشده بود. در اولش، در اول اون آیه هم این بود که انتظبهو بغرتن، نکره بود، بغرتن نکره است. نکره معناش چیه؟ نکره معناش این است که یعنی هر گاوی رو شما بیارید این مشکلتون حل میشه. ولی اینا هی از پیش خودشون هی سوال کردن، هی سوال کردن، کارو برای خودشون مشکل کردن. لذا حضرت میفرماید ففعلوا ما تؤمرون، هر چی گفتیم سریع عمل کنید، انجام بدید، سوال و پرسش نکنید. سوال کردن براتون تکلیف رو هی زیاد میکنه، مشکلات رو هی اضافه میکنه. پیامبر وقتی دستور حج رو بیان کردن که حج واجبه، بعضی هایی آمدن سوال کردن که هر سال واجبه یا یه مرتبه واجبه. حضرت فرمود هی سوال نکنید. وقتی من گفتم حج براتون واجبه، یعنی یه مرتبه حج براتون واجبه، دیگه شما هی سوال میکنید یه مرتبه دستور بیاد هر سال باید برید حج، واقعا چه مشکلی براتون درست میشه؟ هی سوال نکنید. وقتی من گفتم حج براتون واجبه، یعنی یه مرتبه حج براتون واجبه دیگه. هی سوال کردن براتون ایجاد تکلیف میکنه. در خیلی از موارد بوده که پیامبر دستوراتی که میدادن، بعضی هایی میمدن سوال میکردن، حضرت ناراحت میشدن، میگفتن سوال نکنید، همونی که من گفتم برید انجام بدید. سوال بکنید ممکنه براتون مشکل تر بشه، سخت تر بشه. در رابطه با امورات هم بله، ولی در این حال ببینید بعضی ها حالت وسواس دارن، هی میان سوالات فرعی میپرسن. اصل مطلب رو بیان کردن و همون خود اون کلام مطلب رو توضیح میده، ولی شما هی میایید جزئیاتش رو میپرسید. این جزئیات پرسیدن این ناشی از وسوسه انسانه، یعنی هی تردید میکنید که خب حالا اینجا رو بشوریم، اون یکی قسمت هم باز بشوریم، مثلا توی طهارت و نجاست چی کار بکنیم. این تردیدها، این وسوسه ها خودش ایجاد تکلیف میکنه، یعنی مشکلات درست میکنه. چرا دیگه؟ ببینید الان اینا هی اومدن سوال کردن رنگش چی باشه. آخه کی به شما گفته بود رنگ رو سوال کنید؟ به شما گفتن انتز بهو بقرتن، تموم شد. بعد رنگش چی باشه، نمیدونم خصوصیاتش چی باشه، سنش چجوری باشه. خب اینا همش فضولی و دخالت در کارهای خداست دیگه. خدا فرمود یه بقره رو شما ذبح کنید، حالا سنش چقدر باشه، رنگش چقدر باشه. حالا اگه یه خورده دیگه اینا چیز میکردن، سوال میکردن که در چه مکانی باشه، در چه زمانی باشه، چنین باشه. خب اینا هیچ لزومی نداشت. انتز بهو بقرتا، بله. بله، ولی نمیخوام این عرض کنم که از مجموع روایات و اینها استفاده میشه که در مورد تکالیف همون دستور اولی که داده شده همون رو انسان انجام بده، هی دیگه پیگیری نکنه که مثلا شما بیایید در جزئیاتش بر فروعاتش تمرکز بکنید. در هر صورت اینم یکی از نکاتی است که از این روایت، از این آیه شریفه میتونیم استفاده کنیم. نکته دیگری که در اینجا میشه استفاده کرد از این آیه شریفه این است که لجاجت اینها کردن، همین وسوسه‌ای که ما میگیم و لجاجت اینها در این آیه مشهوده. هی سوال پشت سر سوال. خداوند متعال به اینا دستور داده انتز بهو بقرتن، بعد اینا میگن قالو اتتخذنا هزوا، با ما مسخره این. خب این معلوم میشه اینا اعتقاد به حضرت موسی هنوز نداشتن. و عرض کنم بر این که این کاشف از روحیه لجاجت و دشمنیه، که لذا در بعضی از روایات آمده که این سوالات رو همو قاتل انجام میداد. خودش قاتل بود، میخواست این کار اتفاق نیفته، یه چیزی سوال کنه که حضرت بگه خب نمیخواد دیگه، برش کنید، خودتون میدونید چیکار میکنید، مثلا که ایشون عصبانی بشه حضرت موسی و از این مسئله صرف نظر بکنه، بگه نه اصلا نمیخواد برید گاو پیدا کنید، ول کنید، بذارید قاتل رو رهاش کنید. خود قاتل این سوالا رو هی اومده بود جلو به عنوان خونخواهی و دید که نه الان اگر این اتفاق بیفته رسوا میشه، آمد یک سوالاتی رو هی پشت سر هم مطرح کرد که بلکه این واقعه اتفاق نیفته و رسوا نشه. در اینجا آیت الله جوادی سلمه الله تعالی یه نکته ای رو بیان فرمودن، فرمودن اینم که گاو انتخاب شد که گاو رو انتذبح بقرتن، این به خاطر اینی که اینها سابقه گوساله پرستی داشتن، نسبت به گاو خیلی مثلا احترام میکردند و اینها، این آیه آمد که نه گاو کشتنش هیچ ضعیفی اشکالی نداره، برید گاو رو بکشید، و بلکه کشتن گاو خودش مشکل گشاست، نه اینکه احترام بکنید گاو رو و گوساله پرست بشید. این هم شاید یک نکته ایست که آیت الله جوادی در اینجا بیان فرمودن. در هر صورت از این آیه ما میتونیم یک نکات عرض کنم که اخلاقی رو استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.